الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم أجل لوليك الفرج واحفظه من كل سوء واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. مستحضر باشید، ما تقریبا بحث اجزا رو به انجام رسوندیم و اگر احیانا از برخی عبارات گذشته ما اجزا استفاده می شد، عملا ما خیلی زمینه نمی بینیم با اون ترخیصات شارع که دیگه بخوایم به حرج و عسر و سهولت شریعت و اینا تمسک کنیم. بنابراین اگر جایی دلیلی نداشته باشیم بر ترخیص شارع که خیلی جاها داریم، حواستون باشه، و همین خیلی جاها داشتن ما رو از قول به اجزا منصرف کرد، اگر جایی باشه دیگه قائل به عدم اجزا میشیم. بحث اجزا با همه اهمیتش تمام شد، ولی یه چیز تو مکاسب یادتونه، گاهی که بحث تموم میشد میگفت ینبغی تنبیه علی امور، این عرف گذشته ها بود، ینبغی تنبیه علی امور. حالا ما یه همچون چیزی داریم در جلسه امروز و البته هفته آینده، حالا هر مقدار طول بکشه، ینبغی تنبیه علی امور یه نکاتی عرض کنیم و اگر انشاءالله میخواد آماده بشه، چون فردام که درس تفسیر داریم حضوری انشاءالله، هفته آینده دیگه بریم، اگر تمام شد خودتون رو آماده کنید برای مقدمه واجب. فضلام زیاد میپرسن که درس تا کی هست، قاعدتا تا چهارشنبه هست دیگه، وچی نداره زودتر تعطیل بشه، حالا یا چهارشنبه یا نهایتا سه‌شنبه بحث رو داریم انشاءالله. اما قبل از این که ینبغی تنبیه علی امور براتون عرض کنم، بعضی سوالات شده، بالاخره داریم از این بحث میریم بیرون، مجال سوال واسعه. یکی از آقایون که الانم خودشون نیست که گوش کنه، حالا بعدن گوش میکنه، سوالی کردن که خب گفت که حلال زادم اومد، سوالی رو مطرح کردن که ما اجزا رو اینجوری استفاده کنیم. دقت کنید، یه نوع دور زدن، بیایم حدیث رفع و جاری کنیم، آیا ما رفع ما لا یعلمون داریم یا نداریم؟ سوال، پیامبر فرمودن یا نفرمودن رفع ما لا یعلمون؟ فرمودن دیگه. یا روایتی که امام علیه السلام فرمودن ایما رجل یا ای رجل رکب به جهالتن، هر انسانی کاری رو از رو جهالت انجام بده، ازش مرفوع، ازش موضوع عقاب نمیشه. قاعدتا جهالت عن عذرن هم هست، اینا معلومه. خب وقتی حدیث رفع جاری کردیم، به کمک حدیث رفع میام در امارات، مثلا یک کسی اماره جاری کرده، اشتباه کرده، مثال خوبی که میزدیم تقلید بود دیگه، از نظر مجتهدی تقلید کرده، اشتباه بوده. خب این جاهل هست یا نه؟ اتفاقا جاهل معذور هم هست، جاهل معذور دیگه. وقتی شد جاهل معذور، حدیث رفع جاری میشه. حدیث رفع که جاری شد، اجزا میاد. پس میتونیم بگیم هر انسانی به اماره عمل کرد، اگر در عمل به امارش معذور بوده، که فرض ما اینه، حدیث رفع میگه رفع، ولذا قضا نداره، ادا نداره. به بعضی از آقایان هم نسبت دادن دوستمون این مطلب رو. ببینید مشکل این نظر اینه که شما دارید به حدیث رفع بار اثبات میدید. دیروزم سوال کردید، من جواب دادم. اگر حدیث رفع بار اثباتی داره، بله، ولی اگر حدیث رفع بار اثباتی نداره، مثالی که خیلی رایج میزنن، شما نمیدونستید سوره بعد از حمد واجبه، نمیدونستید بعد از حمد نماز بدون سوره خوندید، بعد فهمیدید که سوره واجبه، حدیث رفع میگه رفع ما لا یعلمون، اما دلالتم میکنه این نماز درسته. و مثلا اگر وقت هنوز باقیه، ادا نمیخواد و برای شما نماز در جزئیه، اگر اینا رو قبول کنید، یعنی این بارها رو بذارید رو دوش حدیث رفع، اشکال نداره بذارید. شاید از آقای بروجردی همین معنا استفاده بشه. ولی اگر این بار رو رو دوش حدیث رفع نذاریم، اون اساس شما به هم میخوره. شما میخواد با کمک حدیث رفع اجزا در بیارید، یعنی بار اثباتی. حدیث رفع بار اثباتی نداره. خب سوال دیگه هم شده، اینم جواب بدم دیگه، آخرین سواله. گفتن میشه با مذاق شارع استدلال کرد که ما احتمال نمیدیم شریعت مقدس تدارک اعمال سابقه رو که کسی انجام داده واجب کرده باشه؟ منشأ علم ما میتواند وجود حرج نوعی بر مکلفین یا سهل بودن شریعت مقدس باشد. خب این سوالم که شده، مذاق شارع، میدونید که ما با مذاق مشکل داریم. ما با مذاق رو من نمیفهمم. میدونید مقالم دارم، مذاق در بوته نقد، بزنید یه وقت یک پنجشنبه جمعه مقاله رو مطالعه کنید، بد نیست. خیلی هم این مقاله کش پیدا کرد، میدونید. بعد یه نفر جواب داد، باز یکی از دوستان ما که همکار ما بود، اون جواب داد. یه رفت و برگشت هایی در 3 مرحله یا 4 مرحله شد. ولی خب مذاق میدونید ما نمیفهمیم. حالا جالب اینه، اونایی که از یمین و یسار به ما حمله میکنن، اینم بهتون بگم از عجایب روزگاره. ما خب استفاده از مقاصد رو میدونید به عنوان قرینه در کنار نصوص قبول داریم، با این قیدا، به عنوان قرینه در کنار نصوص اگه مفید باشه. بعد میگم مقاصد از کجا در میاد، میگیم از قرآن. شروع میکنن حمله کردن، پناه بر خدا، پناه بر خدا. بعد به مذاق که میرسن میگن مذاق درسته. مذاق که میدونید مذاق هیچ بیان نداره، چون اگه بیان داشته باشه میشه منشأ مذاق. یعنی شما میتونید که من مذاق از این آیه به این آیه تمسک میکنم، خب به خود آیه تمسک کنید، چه اسم میذاری مذاق، چه اسم میذاری مذاق. مرحوم امام خمینی میگه ما فروش قرآن رو به کفار، حالا مضمون رو میگم، از ادله لزوم هدایت، بعد پشتش میگه مذاق. ما اونجا اشکال داریم، خب بگو همون ادله هدایت دیگه، ادله امر به معروف، ادله هدایت انسانها، دعوت انسانها به اسلام، خب اسمش چرا میذارید مذاق؟ به هر حال دوستان ما چون با مذاق مشکل داریم دیگه نوبت به این حرفام نمیرسه. ضمن این که متوجه باشید که دیگه راجع به حرج و سهله و سمه دیگه صحبت نمی کنیم. ما به اندازه کافی حرج نوعی بنا شد اینجا جاری نباشه. حرج شخصی اگر بود اشکال نداره، هر جا حرج شخصی باشه. با این وضعی هم که شارع درست کرده آقایون، اصلا اتفاقا سهولت شارع همینه، لاتعاد نماد شریعت سهله سم هست. یه دفعه یک کسی پرسید که مثلا به چه دلیل شریعت اسلام سهله سم هست، حالا اون روایت که جای خودش بوستو که روایت معتبریه دارای سند خوبیه، از اون که بگذرید اتفاقا بعضی از نمادهای شرعی نشان از همین سهله سمحه میده، مثلا همین لاتعاد. بالاخره ببینید نماز ناموس الهیه، ما کدام واجب داریم به عظمت نماز، ولی همین نماز رو میفرماید اگر خراب کردی و نهایتا معذور بودی، رد شو برو، فقط به اون پنجتا و مثلا ارکان فقط همونا، بقیه رو نمیخواد اعتنا کنی. قاعده فراق، قاعده تجاوز، اینا واقعا میدونید نماد و نمود شریعت سهله سمحه هست. اما دیگه بیشتر از این نه. حالا یک کسی 20 سال نماز با وضوی اشتباه خونده، خب امامی که فرمود در نماز نمیخواد اعاده کنید، وضو رو استثناء فرمود، غسل رو استثناء کرد، فرمود اونه دیگه، اون پنجتا باید اعاده بشه. تونستید اعاده کنید، نتونستیدم که انشاءالله خداوند میبخشه بعدن، حالا اوناش دیگه با خود خداونده. بگذرم، اگر اجازه بدید بسم الله بگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چند تا تنبیه من برگرم نتونستم بهتون برسونم، اشکال نداره، امروز نگران برگه نباشید، انشاءالله شنبه دستون میرسه. ببینید ما اگر دقت کردید از شاید بیش از یک ماه پیش که بحث اجزا رو شروع کردیم، همش در امارات ها همش رو یک مسلک پیش رفتیم. در اصول عملیه که این مسلک ها نیست، اونو بذارید کنار. در امارات میدونید که دو تا مسلک بسیار بزرگه، یکی طریقیته یکی سببیته. البته شبه سببیت هم داریم، مثل مصلحت سلوکیه که شنیدید. اگر دقت کردید ما رو مسلک طریقیت پیش اومدیم. در دور سابق من بعد از تمام شدن بحث گفتم حالا بنابر مسلک سببیت چی؟ البته همون موقع هم گفتم زود رد میشیم، ولی بهتون بگم تو این دوره ما بنای بحث نداریم. چرا؟ اگر مسلک طریقیت مورد قبوله، عقلائیه، عرفیه، تو قوانین موضوعه دنیا هم همین مسلک جا افتاده، میدونید که دنیا هم امارات رو طریقیت براش قائل، نه سببیت. تو تمام دنیا اگر حکم قضایی صادر بشه بر طبق امارات قانونی، بعد خلافش ثابت بشه خلاف رو نگاه میکنن. این معلومه دیگه. خب اگر این طوره، ما دیگه معطل مسلک سببیت نمیشیم. خیلی کسی علاقمنده، بله علاقمنده، که من توصیه‌ام میکنم علاقمند باشیم، حداقل یه دوره ببینیم. آقا کفایه رو ببینید، کفایه حسنش میدونید اینه که هم متعرض شده هم کوتاه رد شده، ولی ما همون کوتاهش هم کار نداریم. پس و به همین خاطرم ببینید، به خاطر طریقیت بود که متمایل به عدم اجزا شدیم، چون طریقیت معناش اینه که اماره هیچی نیست اگر اشتباه باشه، فقط عذره، عذره. فردای قیامت شما رو عذاب نمی کنن. چرا اینجور وضو گرفتی؟ چرا اینجوری؟ میگه آقا مجتهد اینجور گفت. همین. خب اگر اینطور باشه ما دیگه سایر مسالک رو کنار میذاریم. من این نکته مورد تاکید من دوستان اینه که طریقیت فقط مسلک مشهور امامیه نیست. طریقیت یه چیز عقلایی جا افتاده هست در نظام‌های حقوقی دنیا، همینه. خب این یه تذکر که حالا انشالله تو برگم میاد. و اما تذکر دوم، اوه که چقدر ما رو درگیر میکنه ولو ما بنای بحث نداریم. ببینید آقایون، از بحث عدم اجزا که ما قائل شدیم، عدم اجزا یا آقایون قائل شدن، این سوال براتون پیش اومد یا نیومد که اگر اعمالی باشه که در گذشته واقع شده، حالا معلوم شده اشتباه بوده و اون عمل کشداره دارای اثره، اینجا چه کار کنیم؟ آقا ببینید، ما هرچی مثال زدیم براتون این بود که مثلا در نماز اشتباه کنه، بعد معلوم بشه که درست این بوده، میگفتیم اگر وقت داره ادا کنه، اگر وقت نداره قضا کنه، مگر بره تو ترخیصات شاره، درسته؟ یا مثلا فرض کنید یه نفر العیاذ بالله آب نجس یا شراب خورده، به خاطر اشتباهی که خانمش کرده یا بیانه گفته، خب خورده دیگه، نهایتا باید دهانش آب بکشه. اگر کسی بگه شراب نجسه باید دهانش آب بکشه مثلا. ولی میدونین مشکل کجاست؟ مشکل اونجاییست که بعضی وقتا بر اساس اماره اشتباه کاری رو میکنه که هنوز آثار داره. رفته مثلا با یه دختر خانمی ازدواج کرده، بر اساس فتوایی که مثلا میگفت 10 بار شیر خوردن موجب محرمیت نمیشه، اینم رفت دختر عموشو گرفت. مجتهد میگفت محرم نیستید شما، خواهر رضایید نیست، این مقدار شیر دادن بله موجب انتشار محرمیت نیست. ایشون هم رفت دختر عموشو گرفت، 8 تا 9 تا بچه هم داره. حالا این مجتهد مرده، یه مجتهد زنده اعلم اومده رو مبنای ما که لازم نیست از گذشتم اعلم باشه، چون میدونیم ما تقلید از اعلم رو درست نمیدونیم، هرچی میخواد باشه، تقلید از مرده رو، نه اعلم، مرده رو. خب این آقا میگه با انتشار، با 10 تا شیر دادن انتشار و حرمت میاره. خب حال بیا درستش کن. این نکاح هم واقع شده، حال چه این مثال ها رو بزنیم که کمتر شاید محل ابتلا باشه، که معلوم هم نیست، آمار که نداریم. یک کسی معامله کرده بر اساس نظر مجتهدش، یا خودش صاحب نظر بوده، حالا نظرش عوض شده رفته به بطلان، ولی معامله واقع شده. مبیعی که خریده تو خونشه، مبیعی که خریده. ببینید بحث اجزا و عدم اجزا اینجا چجور میاد؟ میدونید که مسئله به اجزا ارتباط داره دیگه. اگر قائل به عدم اجزا شدیم در جایی که دلیل بر ترخیص نداریم، حالا تو باب نماز لا تعاد داریم، اما تو باب معاملات چی داریم؟ تو باب نکاح و طلاق چی داریم؟ دیگه لا تعاد که نداریم آقایون، فراق و تجاوز هم که نداریم، اینا بیشتر مال همون عباداته. آقا اینجا چه کار کنیم؟ ایو خاکن و ترابن رو وزعناه و علا رؤوسنا، چه خاکی بر سر کنیم؟ اجزا اینجا چی میشه؟ اگر دوست داشته باشید من یه عبارتی رو از عروه براتون بخونم که بگم این مسئله مطرحه. مسئله انشاءالله میرسیم، مسئله آقایون 53 در عروه اجتهاد و تقلید. ببینید ایشون اول مطرح میکنه که اگر کسی از یه آقای تقلید میکرد بعد اون آقا مثلا مرد یا عوض کرد به یه آقای دیگه ای تقلید کرد، اینا رو کار ندارم، تا میاد اینجا که و کذا، کذا یعنی کارش درسته، این کذا به قبل نخوره، لو اوقع عقدن او ایقاعن به تقلید مجتهدن یحکم به صحه، اگر عقدی رو یا ایقاعی رو با تقلید از یه مجتهدی که میگه صحیحه انجام داد، مثلا فرض کنید نکاح رو به فارسی خوند، یا معاتات، حالا معاتات رو بعضی میگن عقد نیست، ولی معاتات اگر پشتش انشا باشه عقده. خب ایشون مثلا فرض کنید نکاح معاتاتی رو که مجتهدش قبول میکرد انجام داد، ثم مات و قلد من یقول بالبطلان، عدول کرد به مجتهدی که میگه باطله. میگه معاتاتی یعنی چه؟ عقد فارسی یعنی چه؟ باید حتما عربی باشه. ایشون میگه یجوز له البناء علی الصحه، جایز بنابر صحت بذاره. ببینید قیدم نمی کنه سید که اگر قائل به اجزا بشیم اگر نشیم، قطعا داره مطلق میگه، نظر خودش مطلقه دیگه. میخواد بگه که در عقود، در ایقاعات، عقود و ایقاعات میدونید که نماینده بخش عظیمی از فعالیت های من و شماست، نکاح، طلاق، اجاره، مضاربه، مزارعه، معاملات بازار، وقف، همه اینا رو میگیره. ایشون میگه یحکم به صحه. میدونید چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که بحث اجزا تو اینجور جاها چه کار باید کرد؟ اینجور جاها یعنی کدوم جاها؟ جاهایی که اثر کار، بله؟ اثر کار میخواد بمونه. الان این عروه رو که من خریدم، فرض کنید 5 سال پیش خریده باشم عروه رو، اما این الان من دارم ترتیب اثر میدم، یعنی میگم این ملک منه. خب حالا اگر 5 سال پیش من بر اساس بیع باطل. بیع باطل که میگیم نه یعنی اون زمان روشن بوده باطله ها، این بلد باشید اگه اون زمان روشن بوده باطله که هیچی، نه، اون زمان حجت معاصر میگو درسته، خب منم طبق حجت معاصر این مکاسب رو خریدم، این عروه رو خریدم، حالا حجت معاصر میگه این بیع باطله. خب حالا گذشته گذشته، کسی هم نمیگه گذشته چی، اما از حالا به بعد چی؟ آیا این معامله، این بالاخره عروه مال من هست یا نه؟ من حق تصرف دارم یا نه؟ اگر بیرید آقا تو ازدواجی که من گفتم که دیگه میدونید این زن و مرد باید از هم جدا بشن با 8 بچه، یا نمیخواد جدا بشن، اگر کسی چشمش هم بذاره همه جا بگه اجزا، خب میدونید راحته، همه جا میگه اجزا دیگه، در واقع عدم اجزا رو مشروط میکنه به دلیل. ولی اگر کسی مثل ما، مثل مشهور، حالا اینجا دیگه مشهور امروزه اینه، قائل بشه به عدم اجزا، در این جور کارها چه کار باید کرد؟ تکرارم میکنم، نگید وسواسه، کارهایی که اثرش میمونه. من یادمه قبلا میگفتیم که یه پا تو گذشته داره، چند تا پا تو آینده و الان داره. معاملات این طوریه دیگه، گذشته ما انجامش دادیم ولی الان داره چیز میکنه، داره اثرش هست. اگر یه زنی طلاق گرفته، طبق نظر مجتهد الان این طلاق باطله، ولی ایشون طلاق گرفته، الانم رفته شوهر کرده، از آقایی تقلید میکنه که میگه این طلاق باطله و تو همچنان در عقد نکاح شوهر اول باقی هستی، خب چه کار بکنه اینجا؟ به هر صورت آقایون، این خودش یک پروژه بزرگیست، یک طرح بزرگیه. خب اگر بخواد کار بشه جداگانه باید کار بشه. اگه خواستید عنوان بدیدا که بعدم نگن تکراریه رد کنن، بزنید گسترش‌شناسی اجزا و عدم اجزا. و الا اصل اجزا که الا ماشاءالله پایان نامه و رساله داره، فقط رو همین گسترش‌شناسیش. لذا شما ادله اجزا و عدم اجزا رو نباید کار داشته باشید، گوش میکنید، فقط رو گسترش کار داشته باشید. این مسئله خوشبختانه ادبیات هم داره علما، مثل بعضی مسائل نیست که باید خودتون تولید ادبیات کنید، البته باید بکنید، ولی ادبیات داره. من الان کتابی که کنار دستمه حاشیه مرحوم اصفهانیه، میدونید ایشون 2 جلد حاشیه داره بر مکاسب، جلد اول صفحه 74. خب ایشون میدونید چه کار میکنه؟ ایشون البته به ایشون نسبت نادرست دادن، ولی خب خیلی هم نادرست نیست، اصلش یه چیزی ایشون گفته، اون بزرگواری که نسبت داده دقیق نسبت نداده. ایشون میدونه چی احتمال میده؟ میفرماید که ما بیایم بین واجبات تکلیفیه با وضعیات فرق بگذاریم. من 2 مثال از شما میخوام. یکی واجبات تکلیفیه، مثال بزنید. نماز، حج، روزه، درسته؟ اینا واجبات تکلیفیه. یک وضعیات هم مثال بزنید، یعنی احکام وضعی، معاملات، ملکیت. ایشون میدونید قاطعانه نمیگه ها، ولی میفهمد ربما یکونو، چه بسا اندالله عقد باید حتما عربی باشه تا مصلحت دار باشه. ولی اگر یه نفر خبر واحدی واحد معتبر یا اماره‌ای پیدا کرده که عقد فارسی هم کفایت میکنه، حتی این که خبر نمیخواد، اوفو بالعقود کافیه، المؤمن عند شروطه هم کافیه، حالا هرچی، عقد فارسی هم کافیه، در حالی که کافی نیستا، شارع مقدس برای این آدم اعتبار کنه عقد فارسی هم کفایت میکنه. اینجا ممکنه شما اعتراض کنید مگه مسخره بازیه؟ اگر عقد عربی مصلحت داره یعنی چه عقد فارسی برای کسی که به اشتباه افتاده؟ ایشون میگه میدونید که احکام وضعی تابع مصالح و مفاسد پیشین، میدونید که یه مبنا اینه ها، میگن احکام تکلیفی مثل نماز واجبه یا محرمات اونا تابع مصالح و مفاسده، اما اعتبارات مثل معاملات جعلیه. حالا شارع فرموده این صیغه رو بخون، شارع فرموده نمیدونم این کلمه رو به کار ببر، این تو نیست که یه پشتی داشته باشه تابع مصالح و مفاسد. ایشون میگه اینجوری بگیم که در واجبات تکلیفی عدم اجزا، ولی در وضعیات و معاملات اجزا و کفایت. اگه این باشه آقا، این میشه مبنای حرف کی که الان براتون خوندم، مبنای عروه که گفت اگر عقدی بخونه یا ایقاعی بخونه که به نظر مشهده الان باطله، بگیم درسته، این میشه پشتوانش. من آقایون همون وقتی که این حاشیه رو خوندم، حالا کی بوده، 10 سال پیش 20 سال پیش، قاعدتا دهه 70 بوده، شاید بیشتر از 20 سالم باشه، اونجا اشکال ما این بوده که خب شما میگید چه بسا، اما این برای چه بساتون هم دلیلی دارید؟ اگر دلیل دارید نحنو چاکر و کم، ما چاکر شما و چاکر حرفتون، اما خودتون میگید روب اما یکونو، یه دو سه کلمه شو میگم اگر خواستید پیدا کنید تو نم افزار، روب اما یکونو ذات العقد العربی بما هوه زا مصلحت مقتضیت لاعتبار الملکیه من الشارع. بعد 3-4 خط ادامه میده. ما نمیگیم این امکان نداره، بله، شارع بگه عقد و من عربی میخوام. آقایون ما یه دوستی داریم از اساتید، شنیدم هنوزم که میره تو مغازه ها به مغازه دار میگه که بیا صیغه رو بخونیم، احتیاط میکنه، اولا هم احتیاط میکنه که با صیغه باشه نه با معاتات، ثانیا صیغه‌ش هم عربی باشه. میگه من اینو میگم تو هم بگو قبل تو، اونم میگه باشه هرچی تو بگی. داریم بنده خدای دوستی داریم، حالا نمیدونم نظرش الان برگشته یا نه، این حرف مال 10-12 سال پیشه. خب این اشکال نداره شارع بفهمه هر که اشتباه کرد همون عقد فارسی کافیه، ولی خب دلیلتون چیه؟ آقای اصفهانی بزرگ، نمیدونم چقدر یادتونه، حالا اینه که حاشیه مکاسب و معمولا شاید مراجعه نکرده باشید از اصفهانی، ولی مکاسب رو که خوندید، مکاسب ببینم تو چه بابیه، چون نسخه ها خیلی فرق داره. از این کتابی که ما داریم چاپ قدیم، صفحه 101، خب میدونید کجاست؟ تو بحث مقبوض به عقد فاسد، اونجا اینو مطرح میکنه شیخ، لو اختلف المتعاقدان اجتهادن او تقلیدن فی شروط صیغه، چون بحث صیغه بوده، میگه اگر متعاقدین در شروط صیغه اختلاف دارن، یکی میگه باید عربی باشه، ماضی باشه، دیدید که اینا رو ماضی عربی، یکی میگه اصلا من صیغه نمیخوام، حال اصرار داری فارسی هم میشه غیر عربی هم میشه، اگر اختلاف دارن. حالا اینا مثال به صیغه زدن چون بحثشون در صیغه بوده، شما ببرید جایی که متعاقدین از دو تا مجتهد تقلید میکنن با اختلاف نظر، در نکاح مثلا تقلید میکنن با اختلاف نظر، باز اینجا مطرح میشه که آیا هر کسی میتونه رو مسلک خودش قائل به اجزا بشه؟ میشه؟ یعنی من بگم چه کار رفیقم دارم، من عربی میگم، من ماضی میگم، اون هرچی میخواد بگه بگه، وقت میدونی مشکل چیه؟ خب مشکل اینه که رو فتوای من یا مجتهد من اگر او عربی ماضی نخونه منتقل نمیشه، منتقل نمیشه. طبیعتا میدونید که گزینه راحت اینه که بگیم به احوت قولین عمل بشه، تو هم عربی بخون، تو هم ماضی بخون که دیگه مشکل نباشه، اونم یعنی اون طرف مقابل هم این کارو بکنه. ولی خب این ممکنه یه راه باشه، اما راه متعینه. خیلی بحثه لو اختلف المتعاقدان اجتهادن، خوندم عبارت شد، چند کلمهشو خوندم، اگه خواستید بیارید از مقاصد در لو اختلف الما، فهل یجوز ان یکتفی کل منهما بما یقتضیه مذهب و املا، آیا هر کدام میتونن رو مذهب خودشون عمل کنن، کار به دیگری نداشته باشن یا نه؟ وجوهان، پس من دوتا قولم نیست، وجوهان، حالا شیخ داره وجوهان نداره اقوالون، گاهی معناش اینه که یعنی احتمالون روبراه، معنای وجه که بلدید، یه دفعه طرف میگه احتمالات، یه دفعه میگه اقوال، یه دفعه میگه وجوه. وجوه یعنی احتمالات روبراه، احتمالاتی که قابل دفاع است. آقا این بعضی اینجا گفتن میدونی چیکار میکنیم، ما اینجا استثناءن قائل به اجزا میشیم و میگیم فتوای مجتهد حکم چی رو داره؟ حکم واقع رو داره، حتی بعد از کشف خلاف. اینم خودش یه پایان نامه بودا، غیر از این گستر شناسی اجزا، همین اختلاف متعاقدان، اگر متعاقدان اختلاف داشته باشن، مثلا تو امام و مأموم اونجا هم یه پایان نامه هست، اگر امام و مأموم اختلاف دارن، امام یه تسبیحات هم کافی میدونه، شما که مأمومی بگی سه تا تسبیحات باید بگی، خب حال خودتون سه تا میگید، اما میتونید به این امام اقتدا کنید؟ یا مثلا به نماز مغربش اقتدا کنید، نماز مغربش، چون دو رکعت اول که درست میخونه، بله، مگر دو رکعت اول هم بدون سوره بخونه؟ شما سوره رو واجب بدونید اون هیچ، حالا چون دو رکعت اوله که با سوره میخونه، رکعت سوم که خرابش میکنه که شما دیگه میتونید، خود به خود فرادا میشه، اما نماز عشاشو دیگه نمیتونید اقتدا کنید، چون نماز عشا رو مبتنی بر نماز مغرب میکنه که به نظر شما فاسده، ولی نماز مغربشو میشه. یا مثلا تو نماز ظهر، نماز ظهر رو میتونید اقتدا کنید، اون دو رکعت بعدش خود به خود فرادا بشه، اما نماز عصر دیگه نمیتونید بهش اقتدا کنید. اختلاف امام و مأموم، یا نه قائل بشیم به نوعی از اجزا، حتی یک کمی شبیه اجزا هستن، چون اینجا کشف خلاف که نشده، بله کشف خلاف نیست، ولی مناسبات باب اجزاست که من اکتفا بکنم به نماز این امام یا نکنم. دیگه نگیم فقه خیلی کار شده ها، کاری نمونده ها، هر جای فقه دست میذاره جای کار داره. این هم که هی من میگم پایان نامه، مقاله، رساله، میخوام بگم اینا زمینه کار داره. انشاءالله که شما بار رو گذشتگان برداشتن، خیلی هم زحمت کشیدن، شما هم انشاءالله این بار رو بردارید. میخواد بله دارم نگاه میکنم چیزی دیگه نمونده باشه، حالا باز یه تعاملی میکنیم آقایون، اگر نکته ای باشه شنبه، یه نکته که تو ذهنم همین الان هم هست، یکی دوتا نکته هم بگیم. من نمیدونم چرا امسال داره اینجور میشه، من شنبه هم انشاءالله ناگزیر شما هستم، یک برنامه دارم در مشهد، ولی درسمون تعطیل نیست، رو کانال میذارن. یه بحثی رو من اخیراً داشتم، ترابط فقه و کلام، قطعا پشیمان نمیشید قاعدتا. حالا بگیم انشاءالله شنبتون رو با فضای مجازی پر میکنیم رو اون موضوع. این درس رو یک شنبه انشاءالله خواهیم داشت، فردا هم که تفسیر محضرتون هستیم. الحمدلله رب العالمین.